أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ورضاه ورأفته ودعاءه وخيره. اللعن على أعدائهم أجمعين. شهادة مولامون امام باقر علیه السلام رو به امام زمانمون و به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. نکاتی رو که در این فرصت محدود ضروری میدانم خدا اخلاص بده به زبان ما چیزی بیاد که روز قیامت خجالت نکشیم به این مستمعین خوب ما انشاءالله ذخیره آخرت و چراغ راهشون باشه. نکته اول اینه که ماه ذی‌الحجه ماه استثنایی است، ماه ولایت است و ماه استضاعی از انوار الهی است. جان ما تاریک است، ما با معرفت و محبت و عبادت نور میگیریم. اول چیزی که نور هست معرفت، العلم نور. دوم محبت هست، محبت هم نوره هم موتور حرکته. علم نوره ولی علم فقط چراغ راهنماست، راه رو به ما نشون میده ولی در ما ایجاد کشش نمیکنه، هولمون نمیده. اونی که ما رو هول میده جذبه است. جذبه است، رشته‌ای بر گردنم افکنده دوز، میبرد هر جا که خاطر خواه اوز. محبت آدم رو بیقرار میکنه، آدم دلش جایی باشه، دلش پیشی کسی باشه، فراقش رو تحمل نمیکنه، کشیده میشه به طرف او. لذا کنار معرفت محبت است که معرفت را به برنامه و اقدام و عمل می کشانه. سوم هم عبودیت است، بندگی است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ولایت مال خود خداست، خدا همین عبادت هایی که برای ما هم در فکر ما باید بنده باشیم، هم در انگیزه و احساس باید عبد باشیم، هم در عمل. خدای متعال وحی فرستاده، عقلم داده، فطرتم داده، که عقل و فطرت به کمک وحی برای ما راه و راهنما و راهبر میشه و ما با عمل به دستورات وحی الهی هر نمازی که میخونید یک غباری از قلب شما زدوده میشود، یه حجابی بین شما و خدا کم میشود، یک قدم بالا میریم و نورانیت پیدا میکنیم. تعلقات دنیوی ظلمت است، قطع تعلقات نور است. هر کاری که برای خدا میکنیم یک قدم از دنیا فاصله میگیریم و به خدا نزدیک میشیم. این ماه ذی‌الحجه که ماه تجلی ولایت مطلقه کلیه الهیه در روز قدیر است و در کنار قدیر شما عید قربان رو دارید، روز عرفه و شب عرفه رو دارید، ولادت امام هادی رو در پیش دارید، ولادت امام کاظم علیه السلام رو، مباهله رو، روز خاتم بخشی امیرالمؤمنین و نزول آیه انما ولیکم الله و جریان حدیث کسا و نزول آیاتی در ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. این ماه قدم به قدم رشته هایی است که شما را با مولامون امیرالمؤمنین و ائمه وصل میکنه. توجه داشته باشید که در این ماه ائمه علیهم السلام و بابامون امیرالمؤمنین سفره معرفت و محبت رو پهن کرده و تا میتونیم باید دامنشون رو بگیریم و بهشون نزدیک بشیم و اونها رو به عنوان الگو و اسوه خودمون در زندگی همواره نگاه به اونها بکنیم، به کپی اونها بشیم. نکته دوم، نقش امام باقر سلام الله علیه در ابعاد مختلف کمال انسانی و امتیازاتی که خدا به این بزرگوار داده، بعضیاشو زیاد شنیدید ولی وصف العیش است. آدم یاد محبوب را، وصف محبوب را در مورد معشوق خودش هر چی تعریف توصیف تکرار بشه بر آدم ملال نمیاره. یکی از امتیازات خاص حضرت امام باقر علیه السلام اینه که امامان بعد از امام باقر به برکت این بزرگوار همه، هم فرزندان امام حسین هم فرزندان امام حسن شدن. امام زین العابدین فرزند امام حسن نیست، فقط به یک امام میرسه، ولی امام باقر مادرشون ام عبدالله دختر امام حسن مجتبی، مادر دختر امام حسنه، پدر پسر امام حسینه. اینه که شما وقتی قم میرید زیارت حضرت فاطمه معصومه رو میخونید میگید السلام علیکه یا بنت الحسن و الحسین. به این مباهات امامان ماست. امامان ما قدر امامت رو میدونن، ما که نمیدونیم که آدم به دو امام وصل باشه یا به یه امام وصل باشه خیلی فرق داره. این امام باقره که ائمه بعد از خودش رو همه را با دو امام متصل کرده، با دو دریای بیکران ولایت به هم پیوسته و حاصلش این امامان معصوم ما که امام زمان ما هم یکی از افتخاراتشون همینه که فرزند حسنین است، دو سید جوانان اهل بهشت افتخار همه ائمه ما هستند که از نسل اینها امامان ما درخشیدند. نکته دیگری که در وجود حضرت باقرالعلوم هست، من فقط رو همین تکیه میکنم، 5 نکته در نظر گرفته بودم ولی اقتضای مجلس رو نمیبینم. مهمترین، حساسترین، سرنوشت سازترین نقش امام باقر علیه السلام احیاء سنت و احادیث پیغمبر و اوصیای پیغمبر بود. سقیف نقشه های سیاسی که کشیده بودند، اول بر کناری صاحب اصلی قدرت و حکومت، چشمه عصمت و طهارت، معدن حکمت و مدیریت حضرت امیر بود. از قبل نقشه کشیده بودند، هم قسم شده بودند، روز قدیر هم بیعت کردند، تبریک هم گفتند، ولی این تصرف الهی بود. پیغمبر بر حسب محاسبه حدس می زدن که اگر امیرالمومنین رو به عنوان رهبر بعد از خودش در قدیر معرفی بکنه، اینا ساکت نمیشینن، اینا برای براندازی فتنه میکنن. چطور در فتنه 88 به خاطر رسیدن به ریاست جمهوری حاضر بودن نظام رو براندازی کنن؟ این سابقه داره. لذا پیغمبر نگران بود، ولی ذات احدیت تضمین کرد، فرمود بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. گفت نگران نباش، خدا تصرف کرد، اینا لال شدن، اینا تو ذهنشون نیومد که شلوغ بکنن، به هم بریزن قدیر رو. دشمنترین دشمنان حضرت امیر علیه السلام آمد دست امیر المومنین رو گرفت، بیعت کرد، گفت که تو مولای من شدی و مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی. اولین کار سقیفه که از پیش طراحی شده بود، با وجود جریان قدیر که روشنترین حادثه بود برای شناسایی رهبر منصوب خدا و با معرفی پیغمبر خدا، خداوند متعال از پیغمبر خواست، در جمع، در یک خلوت نبود، پنهانی نبود، کنار بیت نبود، داخل کعبه نبود، در چارچوبی های خانه های مکه نبود، تو بیابان با سقف باز بیابان 120,000 حاجی رو شاهد گرفت. تو جمع این همه حاجی یک نفر رو نگذاشت برون، همه حاجی ها رو جمع کرد اونجا، هم سمعی کرد هم بصری. سمعی کرد یعنی گفت من کنت مولا و هادا علیون مولا، فرمود که الست و اولا بکن من انفسکم، تصدیق گرفت ازشون. بعد فرمود من کنت مولا، اون وقت حضرت علی رو بالا برد که همه ببینن، بصری بشه، نمایشی بشه. فردا نگن که بله پیغمبر گفته بود علی مولاست، ولی این علی ابن ابی طالب رو نمیگفت که یه علی دیگری بود. برای اینکه همه با دو چشم خودشون ببینن این علی بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر، رهبر جامعه اسلامی. سقیفه از قبل تصمیمش این بود که بعد از پیغمبر سیاست رو از دین جدا کنن، بگویند سیاست مربوط به مردم است، دیانت مربوط به پیغمبر و مسجد و هر کم وسیله پیغمبر بره سراغ دینش، به مردم نماز یاد بده، مسئله گو باشه، ولی کاری به سیاست نداشته باشه. این طرح جدایی سیاست از دین اول مال شیطان بود که زیر بار خلیفه خدا نرفت، گفت انا خیر، ولی خدا گفته، اما من تشخیصم بهتر از خداست، من بهتر از آدمم، چرا من با آدم سجده کنم؟ این زیر پرچم آدم خلیفه خدا نرفت. سقیفم همینجور بود. اینا اومدن اولین کارشون جدا کردن سیاست از دین بود. کار دوم این بود که خب حالا یه کار سیاسی کردن، ولی علی پشتوانه اقتصادی داره، درآمد داره، بیکارها رو میاره، به فقرا میرسه، سرمایه میره به مردم، و با این درآمد کلانی که از پدک در اختیار حضرت امیر علیه السلامه، با این خیلی از دلها رو میتونه همراه خودش بکنه و اون نقشه جامعه که مردم هیچ که سراغ علی رو نگیره این واقع نمیشه. باید مردم رو از علی در موضوع زندگی ناامید کرد، در اقتصاد اینا بدونن که از علی کار ساخته نیست. لذا اومدن چه کار کردن؟ پدک را غصب کردن، کارگزاران حضرت زهرا را همه را بیرون کرد، و به احتجاج حضرت زهرا، به ناله های فاطمه هیچ اعتنایی نکرد. این حادثه دوم بود، خطر دوم بود که کنار اون سیاست در بعد اقتصاد جبهه دین رو به فقر مبتلا کردند. اما توطئه سومشون که مثلث کامل خطر براندازی بود، توطئه سومشون این بود که این همه حدیث، اینا اگه سینه به سینه به چرخه، ولو الان اینا یه کودتای آرامی کردن و علی رو کنار زدن، ولی این همه حدیث در توضیح این همه آیات الهی، بالاخره این کار خودش رو میکنه. اومدن این نقشه سومشون که از اون دو نقشه قبلی خطرناکتر بود، اومدن حدیث جعل کردن، گفتن پیغمبر فرموده لا تکتبو انی غیر القرآنی، فرمودن یعنی به پیغمبر نسبت دادن، دروغ حدیث جعل کردن، گفتن پیغمبر گفته غیر از حدیث، غیر از قرآن هیچ چیز رو ننویسی، در حالی که پیغمبر هم امیرالمومنین کاتب بود. بعدا اینا فضائل امیرالمومنین رو دیدن، هیچ نمیتونن انکار بکنن، اینقدر مثل وجود مکه است، مثل وجود خورشیده. اومدن جعل کردن که معاویه هم کاتب وحی بوده، معاویه رو یکی از کتاب وحی می نویسن، و همینطور یکی از کتاب وحی زید بود، چند نفر رو به عنوان کاتب بعدها ناچار شدن بپذیرن. اما در کنار کتابت قرآن حضرت رسول می فرمودند و علما صحابه پیغمبر اینا رو می نوشتند، اینقدر شایع بود که دومی یک کسی آمد پیش پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله، من که برنامه مینه همیشه پای منبر شما میشینم، هرچی میفرمایید من مینویسم، ولی عمر به من میگه ننویس. ازش پرسیدم چرا ننویسم؟ گفت برای اینکه پیغمبر مثل ما آدمه، گاهی عصبانی میشه، وقتی عصبانی شد فکر کار نمیکنه. آدم در حال خشم هر چی به زبانش اومد میگه. اون وقت تو اینو به نام پیغمبر مینویسی، فردا برای پیغمبر بد میشه. حضرت رسول ناراحت شد، قسم خورد، فرمود والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قسم به این کسی که جان پیغمبر در دست اوست، من غضبم غضب نفسانی نیست که بی اختیارم بکنه، غضب من غضب خداست، یعنی غضب من هم معصوم است، من بی جا غضب نمی کنم که بی جا غضب میکنم. همون جور که خدا بی جا غضب میکنه، پیغمبرم بی جا غضب میکنه. پیغمبر رضاش رضای خداست، غضبش هم غضب خداست. هر جا پیغمبر غضب میکنه، اظهار نارضایتی میکنه، به مقدار غضب خدا در آینه جمال و کلام پیغمبر مردم میفهمن که خدا غضب کرده و ناراضی است. بنابراین نوشتن حدیث در زمان پیغمبر متداول بوده، بگونه ای که به عمر سخت آمده بود این قضیه، و جلو نوشتن حدیث رو همون وقت میخواست بگیره ولی زورش نرسید. ولی بعد از پیغمبر اینها اعلان کردن، بخشنامه کردن به تمام مناطق اسلامی، گفتن هر کسی هر حدیثی از پیغمبر شنیده نوشته بیاره به دارالخلافه مدینه تحویل بده. تمام محدثین و کتاب احادیث ذوق زده شدن، گفتن لابد بناست یه دائره المعارفی در احادیث پیغمبر جمع آوری کنن و برای نسل‌های بعدی این گنجینه‌ها رو نگه دارن، این پراکندگی از بین ببره، پس یه جا جمع کنیم این رو حفاظت کنه حکومت. هر کی هر چه روایت بود بلد بود آوردن به دارالخلافه تحویل دادن. اینا چیکار کردن؟ اینا تمام احادیث رو آتش زدن سوزوندن، یک حدیث از پیغمبر باقی نگذاشت، همه رو سوزوندن. بعدم جاسوس گذاشته بودن، مأمورین نظارتی در بلاد اسلامی گشت می زدن اگر کسی حدیث از پیغمبر نقل می کرد، می گفتن این نقله احادیث رو هم احضارشون کنید بیارید در دارالخلافه. اینا رو ما بردن اونجا تحت نظر زندانی کردن تا مرگشون رسید. این تا زمان عمر ابن عبدالعزیز حدود 100 سال نوشتن حدیث قدغن بود. حالا شما حدیث را از اسلام منها کنید، ببینید وحی اصلا زمینه اجرایی داره یا نه. خدا فرموده اقیم الصلا، کی، چقدر، چگونه، اینکه تو قرآن نیومده که. نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، نماز صبح بلند باید خوند، نماز ظهر عصر باید آهسته خوند، نماز مغرب 3 رکعته، اینا رو که تو قرآن نداره که، به حکم حدیثه دیگه. و خود قرآن جامعه را به حدیث ارجاع داد. سوره مبارکه 8 رو ببینید، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. نه تنها قرآن، هرچه پیغمبر به شما گفت، مؤمنین امت موحد، هرچه از پیغمبر به عنوان امر شنیدید قبول کنید، هرچه را از پیغمبر به عنوان نهی شنیدید اون رو بر خودتون ممنوع کنید. احادیث پیغمبر را متن قرآن حجیت بهش داد. اون وقت یه دوتا آیهی که زیاد من گفتم و خیلی هم علاقه دارم، نه تنها طلبه ها بلکه همه مؤمنین، این دوتا آیه سنده، این دوتا آیه سنده. یک، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، که در سوره مبارکه واقعه است. در اینجا خدا در قرآن تصریح کرده که قرآن مستوره، قرآن مکنونه. اون قرآنی که نوره، اون قرآنی که هدایته، اون قرآنی که آدرسه، اون قرآنی که امکان تحریف درش نیست، اون قرآن در دسترس عموم نیست. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مکنون یعنی مستور، لا یمسه الا المطهرون. کی به اون قرآن دستش میرسه؟ مطهرون. پس غیر از مطهرون کسی دستش به اون قرآن نمیرسه. حالا مطهرون کیا هستن؟ این هم سوره احزاب خدا من فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سلام الله. اول منحصر کرده فهم قرآنی را به مطهرون، بعد آدرس مطهرون رو داده که فقط اهل بیت پیغمبران. انما یرید الله، با این همه دلائل واضح قرآنی، اینا بیش از 100 سال حدیث رو قدغن کردن، احادیث موجود رو سوزوندن و حدیث رو قدغن کردن تا زمان عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز 3-4 تا کار بسیار بی سابقه و شجاعانه کرد. یکی سب امیرالمؤمنین رو قدغن کرد. تا زمان عمر بن عبدالعزیز در مسجدها رسم بود خطبای جمعه در خطبه جمعهشون به علی لعن میکرد. هر خطیبی هر منبری میرفت، جزء واجبات منبر این بود که به علی لعن کنن، علی رو سب کنن. عمر بن عبدالعزیز آمد اینو قدغن کرد. دوم، فدک را برگردون به بچه های فاطمه. عمر بن عبدالعزیز از بنی امیه است ولی این مردانگی ها رو کرده، فدک را برگردون. سوم این کاری که کرد، هر کسی حدیثی از پیغمبر در سینه اش داشت یا جایی نوشته بود مخفی کرده بود، گفت بیارید از من جایزه بگیرید. به جایزه میداد، به محدثین جایزه میداد. عمر بن عبدالعزیز فضا را آزاد کرد. تو این فضای امام باقر علیه السلام شروع کرد احادیث رو، چون به حکم قرآن لا یمسه الا المطهرون، آل بیت امام باقر علیه السلام سفره حدیث را، سنت پیغمبر را گسترانید و پرورش محدث و عالم داد. لذا در اخلاق، در احکام، در تفسیر، در اعتقادات، در عرفان، در اقتصاد، در تعلیم و تعلم، اون مقدار که از امام باقر علیه السلام حدیث داریم، از هیچ امامی به اندازه امام باقر و امام صادق ما حدیث نداریم. بنابراین حضرت باقر اسلام را از یک خطر جدی که اگر ادامه پیدا میکرد قرآن از صحنه خارج میشد. قرآن به کمک احادیث در زندگی مردم میتونه نقش داشته باشه، قابل عمل باشه.
احادیث رو که بگیرید قرآن قابل عمل نیست، هیچیش قابل عمل نیست. قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگه حدیث جابر بن عبدالله انصاری نبود، اگر لوح بهشتی نبود، اگر احادیث متواتر قدیر و غیر اینها نبود، یزید اولی الامر، یه شرابکار، یک سگباز، یک آدمکش میشد واجب الاطاعه. اینا رو کرده بودن اولی الامر. اما از کجا ما میفهمیم اولی الامر معصوم سلام الله علیه مجمعین؟ احادیث، یکی دو دام نیست، از طرق خود اهل سنت هم احادیث داریم. اولی الامر را احادیث به ما معرفی کرده، اسمشون رو، رسمشون رو، همه اینها رو، دوازده امام رو حدیث گفته. نماز را حدیث، در سفر چه جوری باشه، در حضر چه جوری باشه، اگر در موقعی که باید نماز بخونید جور نشد قضاش رو کی بخونید، همه این هزار مسئلهی که واجبات نماز و 3000 مسئلهی که مستحبات نماز است، که مرحوم شهید کتاب الفیه نوشته، کتاب نقلیه نوشته، 1000 مسئله در واجبات نماز نوشته، 3000 مسئله در مستحبات نماز نوشته. اینا از کجا در آورده؟ از احادیث. شهید از احادیث استفاده کرده. اگه حدیث نبود که مسائل نماز رو جامعه اسلامی نمیدونست. روزه هم همینجور. روزه از کی تا کی چه چیزهای مفترات روزه است؟ اینا را فقط احادیث برای جهاد. جهاد واجب کدامه؟ جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، جهاد فرهنگی، جهاد مالی. این همه احادیثی که ما در جهاد داریم، کتاب جهاد در وسایل شیعه، در آثار علمای ما که احادیث رو جمع کردن، احادیث جهاد کم نیست. کلی حدیث راجبه کیفیت مبارزه، ما با دشمن در جنگ چگونه رفتار بکنیم، اینا رو در قرآن نداره. این حدیث پیغمبر به رزمندگانشون دستور داد که در موقع جنگیدن زن رو نکشید، درخت ها رو قطع نکنید، آب مردم رو مسموم نکنید. اینا که تو قرآن نیست، اینا حقوق بشره، اینا حقوق بشره. به این حقوق بشر رو روایات ما نقل کرده. اگر روایت نبود از قرآن ما اینا رو که نمیتونستیم در بیاریم. بنابراین تمام فروع دینی که شما بهش اعتقاد دارید، این فروع دین اجرایی شدنش به برکت احادیثه. احادیث هم اگه امام باقر علیه السلام سفره را پهن نمی کرد، به دست خلفا از بین رفته بود. بنابراین امام باقر قرآن رو نجات داده، امام باقر احکام دین رو نجات داده، امام باقر اعتقادات توحیدی رو حفاظت کرده و بیمه کرده. امام باقر علیه السلام شاگردانی مثل زراره، مثل ابو بصیر و 4 نفر رو فرمود که اینا نبودن دین مندرس می شد. امام باقر شاگردان تربیت کرد مثل جابر ابن یزید جوفی که 90,000 حدیث مگو تو سینه جابر ریخت، 90,000 حدیث سری که جز اسرار بود و اجازه نداده بود به احدی باز بکنه. آمد خدمت حضرت، عرضتش آقا نمی کشم، سینم تنگی میکنه، شما فرمودید به ایش که نگم. حضرت فرمودن برو تو چاه بگو، برو تو بیابنا بگو. در این حال حدود 16,000 حدیث جابر بن یزید جوفی مجاز بوده که بگه اونا رو گفته. به این رباط و محدثین و علمایی که امام باقر علیه السلام تربیت کردن، در واقع اسلام را نجات داد، مسلمانی را تا قیامت بیمه کرد، امامت ائمه بعد از خودش را هم تثبیت
فرمود. یه حدیث قشنگم در پایان عرایزم از امام صادق امام باقر علیه السلام به منظرتون میخونم، به حدیث پدر، یعنی هدیه میکنم به پدر مادرم، انشالله اونا امشب از این مجلس بهره ببرن. آقای امام باقر علیه السلام موسم حج بود، کسی از افریقا اومد خدمت حضرت، حضرت حال یکی از مؤمنین و شیعیان رو پرسید، فرمود راشد در چه حالیه؟ عرض کرد آقا جان موقع اومدن خداحافظی کردیم، خیلی حالش خوب بود. حضرت فرمود خدایش رحمت کنه. عرض کرد آقا مگه وفات کرده؟ من تازه اومدم خداحافظی کردم. فرمود فلان روز فلان ساعت از دنیا رفت. ولی خب امام در حقش گفت خدا رحمتش کنه، رحمه الله، و از شیعیان ما. بعد حضرت فرمودن که کسانی که فکر میکنن اترونه الله اعیان لکم ناظره و اسماء سامعه به اسما ترون، گمان کردید که چشمهای بینا که منظورشون ائمه که اینا عین الله هن، چشمهای بینایی بر شما نظارت ندارن، گوشهای شنوایی بر خلوت و جلبت شما احاطه ندارن. اگر اینجور شما فکر میکنید فکر غلطیه. لبه استماترون بعد فکریه که شما میکنید. بعد قسم خورد امام باقر، فرمود والله لا یخفا علینا من اعمالکم شیئون، والله از اعمال شما حتی یک عمل هم مخفی نیست. شما هر کاری در خلوت انجام میدید، در جلوت انجام میدید، هر چی در باطن دارید، هر چی در ظاهر دارید، همه را ما میدانیم. والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم، والله از اعمال شما حتی یک عمل از دید ما پنهان نیست. بعد بنات فحضرونا جمیلا، حالا باورتون میاد که هر جا هستید ما بالا سرتون هستیم، پیش ما هستید، جلو چشم ما هستید. حالا که جلو چشم ما هستید قشنگ بشید. آدم پیش بزرگی میره خودش قشنگ میکنه دیگه، لباسشو درست میکنه، سر و وضعش رو مرتب میکنه. فرمود فحضرونا جمیلن، پیش ما میاید خوشگل بیاید، گناه شما رو زشت میکنه، از چشم ما میفتید، حسد شما رو زشت میکنه، تکبر شما رو بدبو میکنه، خرابتون میکنه، ما نگاهتون نمیکنه مگه قشنگ نباشید. تقوا آدم رو قشنگ میکنه و لباس و تقوا ذالک خیر. حالا که باورتون میاد امام سایه خداست، هر جا خدا هست همینجور که عالم محضر خداست، ولی خدا سایه خداست، عالم محضر ولی الله العظمه، هر جا هستیم هر کار میکنیم در حضور امام داریم میکنیم. فرمود حالا که در محضر ما هستید فحضرونا جمیلا، خوشگل بیاید پیش ما، قشنگ بشید بیاید پیش ما، خودتون رو پیش ما شیرین کنید، یه جوری نیایید که از چشم ما بیفتید. و عبدو و عبدو انفسکم بالخیر، خودتون رو به خیر عادت بدید. گاهی احساس میشید یه کار خیر میکنید یا رو در بایستی میکنید، این کار شیعه ما نیست. شیعه ما به خوبی ها شناخته شده. در مورد عبد و عادت بدید خودتون رو به کارهای خیر، تعرفون بهی، شما تو جامعه باید مشهور باشید که شما آدم خوبی هستید، شما گره گشایید، شما به داد اشخاص میرسید،
شما افتاده رو بلند میکنید، شما افسرده رو شاد میکنید. بذارید به این عنوان شناخته بشید. این هم حدیث زیبایی از وجود نازنین حضرت امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام به امام صادق وصیت کردند 900 دینار پول کنار گذاشتن، فرمودن بعد از رحلت من، وفات من، 10 سال در منا برای من عزاداری کن. تعبیر امام باقر اینه که به من ندبه کنید. معلوم میشه که گریه بلند به مظلومیت امام باقر، مثل گریه برای امام حسین. همینجور که امام حسین علیه السلام از حلقوم بریده به دختر بزرگ فرمود سکینه جان به شیعان من بگو شیعتی مهما شربتم با از بل بدکرولی او سمعتو به شهید او غریبه پندوبونی. وقتی تشی جنازه شهید میرید اولی یا حسین میگید، یه ناله به مظلومیت با حسین سر بدهید، بعد به شهید خودتون گریه کنید. امام باقر فرمودن به من ندبه کنید. حالا چرا به امام باقر ندبه کنیم؟ برای اینکه امام باقر در کودکی اسیر بود. امام باقر با امام حسین به کربلا آمده بود، تمام مصیبت ها را همه را یه جا دیده، نقل نمی کنه، خودش شاهد بوده، بدنهای قطر قطر را تماشا کرده. آتش سوزی خیمه در به دری بچه ها، اسارت بانوان، بردن بانوی مجلل حضرت زینب به مجلس شراب، گردوندن اسیران تو محله های یهودی شامی، امام تماشا میکنه میبینه گل و زنجیر میگردن باباش انداختن، آتش افتاده به امامش سوزن، اما دست این بچه هم بسته بود نمیتونست کاری بکنه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. إمام زمان من رب رسان، گناهان من رب بخش و بیامور، ما را با قرآن و احادیث اهل بیت و زوات آل اسمت بیش از پیش آشنا بفرما. اله توفیق فهم قرآن، فهم احادیث، عمل به اونها، نشر اونها را به همه ما روزی بفرما. اله پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدیم فتنه دشمنان دین در نشان گرفتن جوانان ما،
که انواع فسادها را، شهوات را از طریق این ماهواره ها، از این شبکه های مجازی، تو این گوشی ها راه را برای فساد جوان های ما باز کردن. خدایا به حقیقت امام باقر علیه السلام جوان های ما را در برابر این میکروب ها و ویروس های بیدینی مصون و محفوظ بفرما. نسل جوان ما را در دیانت، در اخلاق، در مهارت زندگی، در ازدواج، در اشتغال به ساحل نجات و سعادت برسان. خدایا ملت ما را، رهبر ما را، نظام ما را یاری بفرما. ما را دشمن شاد مگردان. سایه پربرکت رهبرمون رو تا ظهور و کنار حضرت مهدی با کفایت و کرامت مستدام بدار. این دولت جهادی مؤمن ولایت مدار مردمه ما را خدایا در جبهه اقتصاد هم به پیروزی قطعی برسان و همه توطئه‌ها علیه این ملت و علیه این نظام را خونسا بگردان. مردم ما را برای ادای دین ولایت عظمای امیرالمومنین علیه السلام در قدیر و ایام خاص این ماه خدایا بهتر از سالهای قبل حماسی و مورد رضایت امام زمان قرار بده. امام ما، شهدای ما، گذشتگان ما، از سایه طبقهای از نور برشون نازل بفرما. غفر الله لنا و لکم، برای شفای همه بیماران، بیماران سپاره شده و مورد نظر، یه حمد شفا بکنیم.